ما می توانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائمه صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب شانس
کرده. تنوع واکسن هایی که در این قدر کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما می توانیم. وقتی باور به خود بود، شعار ما می توانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
مادر جون از توی کمد دو تا شمدون نقرش رو در آورد، با وسواس دستمال نمدار رو کشید روی سطور کوتاه شمدون، اونجا که طرح یه پسر بچه بود که دستش رو بالا گرفته و جا شمعی که مثل یه کاسی کوچولو توی دستش بود. سرش رو چرخوند و نگاه کرد. آروم گفت: بیا مادر، بذارش رو تاخچه. قبل از این که من حرفی بزنم، بابا گفت: نه مادر جون، لازم نیست. همه می‌دونستیم مادر جون چقدر این شمدونا رو دوست داره. یادگار خرید عروسیش بود، اولین خریدشون بود. مادر شوهرش گفته بود با خرید نور و روشنی شروع کنید، شگون داره. مادر جون گفت: خونه نور میخواد، خونه یه تاریک خوشیوم نیست، بذارش رو تاخچه و روشنش کن. بابا گفت: ساختمون نوسازه، برق که بکشن خوب میشه. مادر جون در جواب گفت: تا بکشن این همونجا باشه، فانوس و گردسوز داریم، تاریک نیست. خب اینم باشه. اون روزا دلم پر از مهربونی مادر شده. آقا سعید برقکار که اومد خونه رو سیم کشی کنه، مادر چادرش رو روی لبش گرفت و آروم به بابا گفت: دلم میخواد اسفند دود کنم. بابا جواب داد: الان نمیشه، بذار کارش تموم شه بره بعدم. مادر گفت: روشن کنیم بهتره، بذار تو کار گره نیفته. بابا برای اینکه دلش خرس شه یه 10 تومانی چرخون دور خونه و کنار گذاشت تا صدقه بده. آقا سعید کاربلد و زبر و زرنگ بود. وقتی داشت سر سیم رو به فنر می‌بست تا از خرطومی رد کنه، گفت: شما هم مثل ما زودی اومدید نشستین؟ برکاری که میشد بچه‌ها راحت تر بودن. بابا تندی جواب داد: چاره‌ای نبود، هر چی باشه خونه خودمونه. غروب کارش تموم شد، هوا داشت تاریک میشد که لامپ اتاق رو بست. از همون روی چهارپایه گفت: کلید رو بزن. بابا کلید برق رو فشار داد، یک باره نور زرد اتاق رو روشن کرد. ما بچه ها دست زدیم و صلوات فرستادیم و کلی ذوق کردیم. شمدونای مادر جونم روی تاخچه بود.
گزارشی رو اخیراً مؤسسه انرژی EI که یکی از معتبرترین مؤسسات انرژی جهان هست منتشر کرده. در این گزارش رشد تولید برق در کشورهای مختلف ذکر شده. جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته 45.7 تراوات ساعت به تولید برقش اضافه شده که این محصول هم نیروگاه‌های جدیده، هم به کارگیری تمام ظرفیت نیروگاهی موجود و گذشته است و هم رفع محدودیت‌های تولید و انتقال و شبکه هستش. اگر این عدد رو با بقیه کشورها مقایسه کنیم، رتبه جمهوری اسلامی در کل جهان شده رتبه 7. جالبه که کشورهایی که بعد از ایران قرار گرفتن به طور کامل، کل اتحادیه اروپا، کل کشورهای عربی، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، تمام این کشورها پس از ایران قرار گرفتن. از بعد از جنگ تا امروز مقایسه کردن که در دولت‌های مختلف سرانه رشد تولید بر اساس سال چقدر شده. در دولت آقای هاشمی سالانه 5.3 تراوات ساعت توانسته که به ظرفیت به تولید اضافه کنه. این تولیده، نه ظرفیت تولید، این عین تولیده. در دولت آقای خاتمی 9.1 تراوات ساعت، در دولت آقای احمدی نژاد 10.8 تراوات ساعت، در دولت آقای روحانی 8.7 تراوات ساعت و در دولت حضرت آیت الله رئیسی 15.2 تراوات ساعت سالانه به تولید اضافه شد.
ما می‌توانیم.
مجری رادیو که از رشد برق ایران تو 3 سال گذشته میگه غرق غرور میشم. نمیدونم چرا یاد شمدونوی مادرجون میفتم.
ایران از فاضلاب هم برق میگیرد. پس از تصفیه فاضلاب لجنی بسیار بدبو به جا میماند که تا سالها یکی از معضلات بزرگ محیط زیست ایران در کنار تصفیه خانه های فاضلاب بود. اما با توسعه دانش امکان گرفتن برق از این لجن بدبو در نیروگاه های موصول به نیروگاه بیوگاز مهیا شد. ایران صاحب فناوری ساخت نیروگاه بیوگاز است و اخیراً بزرگترین نیروگاه بیوگاز غرب آسیا به ظرفیت 7.2 مگاوات در تهران افتتاح شد. نیروگاه بیوگاز تهران سالانه از مصرف 24 میلیون متر مکعب گاز طبیعی جلوگیری کرده و اجازه انتشار 225 هزار تن کربن دی اکسید را نمی‌دهد. آلودگی هوایی که برای آن باید 3000 هکتار فضای سبز و جنگل مصنوعی توسعه پیدا می‌کرد. با افتتاح نیروگاه بیوگاز تهران، ظرفیت نیروگاه‌های بیوگاز ایران از 21 مگاوات فراتر رفت، بیشتر از هر کشور دیگری در خاور میانه.
ما میتوانیم.
از اون به بعد هر وقت آقا سعید برقکار برای کارهای برقی میومد خونمون، با بابا حسابی گرم میگرفت. از هر دری حرف میزدن، از صفای مرغ و گوشت تا ساعتهای قطعی برق. همیشه فکر میکردم چون برق کاره از همه اطلاعات روز دنیا با خبره. وقتی میگفت این سیم بی کیفیته، باید فلان مدل سیمو گرفت، به خودم میگفتم تو حرفه خودش حرفی برای گفتن داره. یا روزی که از لامپ های کم مصرف حرف زد، خود تکنولوژی بود.
از نظر میزان رشد ایران شده 7 6 کشور بالاتر از ما چین، هند، امریکا، روسیه، برزیل و اندونزی هست که این کشورها خب از نظر حجم اقتصاد و جمعیت بسیار بزرگتر ایران هستند، در واقع اقتصادهای نوظهور هم هستند. به عبارت ایران مقام 7 جهان، 3 آسیا و اول غرب آسیا رو به خودش اختصاص داده. البته این نکته رو هم بگم که ما عمده نیروگاه‌هایی که برنامه کردیم طی 1 سال آینده به بهره برداری میرسه که واقعا ایران در یک موقعیت بی‌نظیر قرار میگیره انشالله اگر پیگیری بشه و این نیروگاه‌ها هم تجدیدپذیر و هم حرارتی به بهره برداری برسه. نکته حائز اهمیت هم اینه که از این رشد 86% به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده نسبت به دوره مشابه گذشتش. اولین باره که ایران در چنین جایگاهی قرار داره.
ما می‌توانیم.
به خودم میگم این روزا برای مشتریاش توضیح میده که برق هسته‌ای چیه. میگه که قبلا چی بودیم و حالا چی شدیم. فقط ای کاش جایگاه ایرانو هم بگه. حیفه که نداریم.
شما دارید کلنگ میزنید نیروگاه اتمی جدید، درسته؟
جدید، بله.
ما نیروگاه اتمی بوشهر هنوز اون هدفی رو که داشته محقق نشده. میزان تولید برقش خیلی اندکه. چرا نیروگاه اتمی جدید کلنگ میزنیم؟
ببینید، ما ترازی انرژی و در رسیدن به انرژی پاک و پایدار یکی از تکالیف راه بود. یه سازمان انرژی اتمیه که با اراده‌ای که در دولت هست و برنامه راهبردی که سازمان داره، ما اینها رو با الگوهای تأمین مالی و مدیریتی و فناوری که انتخاب کردیم اینها رو در دستور کار داریم و داریم اجرا میکنیم. الان در بوشهر 2 واحد دیگه در دست ساخته که به صورت 3 شیفت الان داره کار انجام میشه. تجهیزاتشون در کاخ لچات داخل و خارج در دست ساخت قرار گرفته. مال ایران هرمز هم طبیعتاً به دلیل اینکه یکی از الزامات توسعه‌ای هست و باعثی در اون منطقه ما ایجاد میکردیم که حداکثر 5000 مگاوات خواهد شد در یک افق امیدواریم که در کمتر از 15 سال طول بکشه که اون ظرفیت بزرگ صنعتی که تو اون منطقه برای توسعه هست و همین میزان هم در سواحل مکران اینا در برنامه قرار داره و ما باید اینها رو با جدیت دنبال بکنیم.
وقتی دوره ها 15 ساله است نمیشه حد زد که ممکنه مثلا بعد 5 سال انرژی های تجدیدپذیر یا انرژی های دیگه بیان جایگزین بشن، اصلا الگوی تولید انرژی از هسته‌ای به الگوهای دیگه تغییر پیدا بکنه. یعنی آینده تولید انرژی در ایران انرژی هسته‌ایه در جهان؟
در جهان اینطوره. شما ببینید این اجلاس کاپ 28 که در امتداد اجلاسی بود که در پاریس برای 2050 کشورها تعهد کردن که گازهای گلخانه ایشون رو صفر برسونن و انرژی پاک رو جایگزین بکنن، در این اجلاس که در ماه گذشته در ابوظبی برگزار شد همه اونجا متعهد شدن که نیروگاه هسته‌ایشون رو ظرفیتش رو 3 برابر بکنن. مثلا کشور امریکا که بالاترین ظرفیت داره یا چین به فرانسه که 75% برقش از انرژی اتمیش داره تولید میکنه یک رنسانس هسته‌ای اعلام کردن برای توسعه نیروگاه اتمی. چرا؟ چون نیروگاه اتمی برقشون پایداره، یک انرژی پاک پایداره، در هر شرایط آب و هوایی با همون ظرفیت اسمی کارش رو انجام میده و تولید برق داره و میتونید شما این رو بهش اعتماد بکنید.
اما خیلی بلند مدته، یعنی ما نباید 7 سال منتظر باشیم بگیم که آقا خیلی خوب ما الان بحران تولید و مصرف برق داریم دیگه، بگیم آقا خیلی خوب نیروگاه اتمی میان و مسئله ما رو حل میکنن. فعلا حالا تا 10-15 سال دیگه
ببینید، ما الان اون چیزی که تو برنامه گذاشتیم اینه که انشاءالله حد اکثر در از این تاریخ سال پنجم از این تاریخ ما حداقل 2 نیروگاه 1000 مگاواتی دیگه در مدار خواهیم آورد با این ضریب سرعتی که الان داریم حرکت میکنیم و امیدوارم هستیم که بتونیم نیروگاه دارخواین رو که یک نیروگاه 300 مگاواتی هست اون رو هم بتونیم انشالله در این دوره اون رو هم به اتمام برسونیم و حرکتی که آغاز میکنیم برای دیگر نیروگاه ها اون هم به یه درصد پیشرفته قابل ملاحظه برسونیم.
اون دو بسته که راه اندازی بشه اولا کی میشه و چقدر اضافه میکنه؟
5 سال آینده حد اکثر هر دوتاش میاد تو مدار.
و چقدر اضافه میکنه؟
2100 مگاوات اون دوتا میتونه بیاد، هر یکیش 1056 مگاوات.
ما میتوانیم.
توی ذهن من مادر جون و آقا سعید برقکار دو تا قطب مهم برقی به حساب میان. کوچکترین بهانه منو هول میده طرف این دوتا، لبخندی روی لبم میشینه و دلم برای صاف و سادگی این روزا تنگ میشه. خبرهای خوش مربوط به حوزه برق تو این روزا باعث شده بیشتر یادشون کنم.
نخبگان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدن با استفاده از فناوری نانو مقره‌های خطوط انتقال برق را پوشش دهی کنند و افزایش عمر این تجهیزات راهبردی را ممکن سازند. مقره‌های برق تجهیزاتی برای انتقال جریان برق از منبع به خطوط انتقال هستند.
مرزا فرمود الان این مقره‌ایه که تمیزه، وقتی که این خاک میشونه با رطوبت رو میکنه جرقه زدن.
این مشکلی است که گاه و بیگاه مردم استانهای جنوبی به خصوص خوزستان را درگیر خود کرده است.
برق قطع میشه، آب قطع میشه، تلفن هم قطع میشه.
حالا نخبگان دانش بنیان با تکیه بر دانش نانو برای رفع این مشکلات چاره ای اندیشیده اند.
ما تونستیم بعد تحقیق و توسعه فراوان یک محصول دانش بنیانی در زمینه پوشش دهی مقره های برق که توی خطوط انتقال استفاده میشه تولید کنیم. این پوشش سیلیکونیه، جزء مجموعه پوشش‌های تحریمی داخل کشور بود که حدود 40 سال بود که داخل کشور اجازه ورود نداشت. ما تونستیم این محصول رو بسازیم.
این محصول فناورانه علاوه بر دوام و ماندگاری بالا در شرایط آب و هوایی مناطق شرجی نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی مزیت دیگری هم دارد.
این محصول مشابه خارجی داره و تقریباً با 1/3 قیمت محصول خارجی تولید شده و قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی رو داره.
این فناوری علاوه بر کاربرد در صنعت برق، جهت آبگریزی مصالح و سنگ‌های ساختمانی هم استفاده می‌شود.
ما می توانیم.
شاید برای مادر جون فرقی نکنه که ایران تونسته از فاضلاب هم برق بگیره، اما حتما ته دلش میدونه این خبر به اندازه شمدونای نقره خرید عروسیش با ارزشه و مهم. اما قطعا آقا سعید ارزش کار رو میفهمه و تو دلش یه احسنت به جوانای ایرانی میگه.
پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما میپرسن و شما چه این سوال ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام میکنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست، در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به CVV2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو تلویزیونی قطعا برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه در برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن وقتی شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد.
در ثانی برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین، برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده‌های جرایم اینترنتی در
خلا سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود، همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچ چی توش به غیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافته. گرفتاری که ما برامون پیش اومد برای بقیه آدما هم پیش میاد.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد، صدای پیش رفت.
بر اساس تحقیقات بین المللی، خانواده های صاحب فرزند لذت بیشتری از زندگی میبرند. گذروندن وقت با فرزندان موجب نشاط و شادمانی والدین میشه. اما متاسفانه در سالهای اخیر، عدم تمایل خانواده ها برای فرزندآوری باعث کاهش نگران کننده و بی سابقه نرخ رشد جمعیت در کشور شده که در بررسی روند جمعیتی، ایران رکورددار آمار تهدید جمعیت در دنیاست.
ما چند وقت ازدواج کردیم؟
ما 15 سال.
چند تا فرزند داریم؟
همین یه دونه دختر داریم.
دوست داشتی خواهر یا برادر داشتی؟
خواهر بیشتر دوست دارم، چون مثلا بیشتر این چیزایی که تجربه میکنم به خواهرم بگم.
دوست نداشتم تنها یک تک فرزند بشم.
چرا؟
کنتای تنها اونطوری تنها دیگه یه داداش یا خواهر داشته باشم بهتره.
چند سالیست مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا خانواده های ایرانی روز به روز کوچکتر شوند و تغییراتی در سبک زندگیشان پدید آید. بر اساس مطالعات انجام شده و داده های آماری، حدود 19% از خانواده های ایرانی تک فرزند هستند که برهم خوردن توازن و تعادل نسل از اثرات نامطلوب پدیده تک فرزندی است.
به منزل آقای دکتر با 34 سال سابقه پزشکی سر میزنیم و نظر و تجربه ایشون و همسرشون رو میشنویم.
من دکتر سید احمد قیامی هستم، متولد 1342 در شهر تهران. اما ما به تعبیر باز هم خیلی از جدیدی های خانواده سنتی هست، به شدت به آداب و سنن خودمون وابسته ایم، متعهدیم و بسیار از باورها و یقینهای نسلهای گذشته رو به خودمون حمل میکنیم. یکی از این باورها در واقع باور فرزند آوری است.
شما ببینید اونهایی که خانواده که چند تا فرزند دارن، بچه ها چجوری با هم بزرگ میشن، اون روحیه ایثار، بچه ها چقدر هوای همو دارن، چقدر مثلا به هر حال خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر هوای همدیگر دارن، اون
تعاون دارن.
بله تعاون، ایثار، گذشت از خود، گذشتگی فرزند. برای بچه بزرگتر میخوای چیزی بگیریم که نه، برای مثلا خواهر کوچیکتر یا برادر کوچیک، ماما مثلا فلانی مثلا الان این رو بیشتر نیاز داره یا لازم داره، یا الان اون کفش بیشتر لازم داره. من فکر میکنم که چند فرزندی بهتر از تک فرزندی. هر بار هر کدومشون خبر بارداری رو میدادن، خدا شاهده من بهشون مشتلق میدادم، یعنی خوشحال میشدم. چرا اروپای، سوئد، فرانسه، آلمان، خب اینها رفاه خوبی دارن، پس چرا بچه نمیارن؟ این قدم به هر سیاست های دولت، سیاست های تشویقی داره، یا اگه بچه بیشتر داشته باشید، سه فرزند داشته باشید، چه میدیم چه میکنیم، پس چرا اونها بچه نمیارن؟ در واقع این فرهنگ رو باید ما روش کار کنیم که جا بندازیم، فرهنگ فرزند آوری.
انگار به تعبیر تقابل با نسل آینده رسیدیم و به خاطر رفاه نسل فعلی که خودمون باشیم، حاضریم نسل آینده رو فدا بکنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که چه بلای سر نسل آینده خواهد آمد و چه بلای سر این مرزبون خواهد آمد.
این مسئله تهدید نسل، نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال، 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
صاحب نظران منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی رو برابر با کم شدن نیروی کار و افزایش رکود و مشکلات اقتصادی میدونن، بحرانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها رو هدف قرار میده.
این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی ها رو کار ندارید، دشمن دشمنه، اما بعضی کش سلیقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه. آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، چایی خوندم من، چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان داره کشور.
امیدواریم در راستای تحقق اهداف و منویات رهبر، مسئولان کشور برای پیشگیری و درمان ابرچالش بحران جمعیت